کې د ګرد افغانانو ته د ضرورت دی چې په یو خوله او په یو غوږ دغه په مقابل باید ودرېږي او جهاد اعلان کړي.
ښاغلی موین کور عادت چند
با برنامه ساعت 3 پس از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه تا ساعت 4 من ستار فروخ میزبان شما هستم. در گزارش‌هایی که گرد آورده ایم میشنوید که آمریکا بار دیگر به نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است که از راه‌های غیرقانونی تلاش رسیدن به ارگ را نکنند. و پلیس کابل میگوید که تحقیقات در مورد چگونگی حمله توسط چاقو بالای یک تبعه خارجی در شهر کابل آغاز شده است. در جستجوی انصاف و حقیقت چیست دو برنامه هفتگی ما در نیمه دوم پخش می شوند. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را داریم. در رویدادهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که یکی از رهبری کنندگان مظاهرات در پیشروی پارلمان پاکستان در اسلام آباد از حامیان خود خواست که راه‌های اطراف پارلمان را مسدود کنند و در نتیجه حملات تازه هوایی اسرائیل بر غزه که به تعقیب پایان یافتن آتش بس انجام شدند 11 فلسطینی به شمول زن و طفل خورده یک رهبر حماس کشته شدند. نخست اخبار افغانستان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. اگر جنجال ها و برخوردها در انگام تفتیش آرا ادامه یابد، پروسه تفتیش بیشتر طولانی خواهد شد. این را رئیس کمیسیون انتخابات میگوید. حکومت افغانستان میگوید پیشنهاد تجدید بودجه تمویل نیروهای امنیتی افغان برای جام جهانی در نشست ویلز ارائه خواهد شد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر سلسله جنجال ها و برخوردها در جریان تفتیش آرا ادامه یابد، ممکن پروسه تفتیش به درازا کشیده شود. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون امروز در صحبت با رادیو زدی هرچند برخوردهای به میان آمده را چندان جدی نخواند، اما از تیم های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که به روند تفتیش آرا احترام بگذارند. اگر این جنجال ها و برخورد ها عروض به میان آید و پروسه به یک یا دو ساعت متوقف شود، ممکن این مسئله سبب شود که پروسه تفتیش وقت بیشتر را بگیرد. تا کنون 3 بار در کمیسیون انتخابات در هنگام تفتیش آرا میان ناظرین تیم های انتخاباتی برخورد فیزیکی صورت گرفته است. شام دیروز نیز کمیسیون انتخابات شاهد چنین درگیری بود که گفته می شود در نتیجه آن 3 تن زخم برداشتند. قمندان امنی کابل میگوید افراد مسلح ناشناس پیش از چاشت امروز یک تبعه خارجی را در سرک میدان هوایی کابل کشتند. جنرال ظاهر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تبعه خارجی که هویتش روشن نیست با ضرب چاقو به گلویش کشته شده است.
ما که خبر داریم که گویا کدام خارجی در قسمت های یک ایران چاش اونموجا واسه کلام متر پایین میشه و بعد کسی رو چاقو مچه میکنه و هویت از اینکه آدم کی میره خارجی قدیما هم خالی نکردن.
آقای ظاهر گفت فردی که بالای این تبعه خارجی حمله کرده از صحه فرار کرده است. وزیر مالی افغانستان میگوید پیشنهاد تجدید بودجه تمویل نیروهای امنیتی افغان برای جام جهانی در نشست ویلز ارائه خواهد شد. حضرت عمر زاخلوال امروز در آغاز دومین جلسه برد مشترک نظارت و هماهنگی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در کابل گفت نیازمندی برای تمویل نیروهای امنیتی پس از سال 2014 سالانه حدود 6 میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان میگوید پیش بینی های آنان نشان میدهد که مصارف تمویل نیروهای امنیتی افغان از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بیشتر خواهد شد. قبل از این در نشست شیکاگو روی 4.1 میلیارد دلار کمک سالانه به هدف تمویل نیروهای افغان توافق صورت گرفته بود. قرار است نشست سران ناتو در اوایل ماه آینده میلادی در شهر ویلز بریتانیا برگزار گردد. و کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک تحقیق ملی را در خصوص عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در کشور به نشر رسانید. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز هنگام نشر این تحقیق در کابل گفت که به دلیل عدم حاکمیت قانون و فقر اقتصادی این پدیده در کشور رو به افزایش است. این تحقیق ملی از طریق مصاحبه با عاملین قربانیان پدیده بچه‌بازی و شاهدان این رسم صورت گرفته است. در این تحقیق 1900 تن به شمول اعضای شورای ولایتی، نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی، ارگان‌های امنیتی، جامع مدنی و دیگر نهادها در 14 ولایت کشور انجام شده است. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن خبرهای جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
رادیو آزادی.
شورشیان گروه دولت اسلامی ویدیوی منسوب به سربریدن یک ژورنالیست آمریکایی را منتشر کردند. جیمز فولی در ماه نوامبر سال 2012 میلادی از سوی مردان مسلح ناشناس در سوریه را بوده شد. این ویدیو با عنوان پیام به آمریکا دیروز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، اما هنوز اصلی بودن این نوار تصویری تایید نشده است. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای گروه دولت اسلامی گفته است که فولی پس از آن کشته شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به انجام حملات هوایی در برابر مواضع این گروه در شمال عراق دستور داد. دولت اسلامی گروهی که به دنبال حاکمیت تندروانه زیر چتر خلافت اسلامی است، مناطق بزرگی را در عراق و سوریه به دست گرفته است. قصر سفید گفته که در حال تحقیق روی این ویدیو است. در نتیجه حملات تازه هوایی اسرائیل بر غزه که با تعقیب پایان یافتن آتش بس انجام شدند، 11 فلسطینی به شمول همسر و فرزند یک رهبر حماس کشته شدند. اردوی اسرائیل میگوید از زمان آغاز خصومت‌های تازه در 19 ماه آگوست این کشور 61 حمله هوایی را بر غزه انجام داده و فلسطینی‌ها 80 راکت را به سوی اسرائیل فایر کردند. گروه حماس خبر می‌دهد که در حمله شب گذشته اسرائیل خانه یک رهبر شاخه نظامی حماس محمد دیف هدف قرار گرفت. کارمندان شفاخانه می‌گویند که همسر و فرزند 7 ماهه دیف کشته شدند. مذاکرات برای آتش بس دوامدار در قاهره بدون موافقت پایان یافت. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز قرار است سفر 2 روزه رسمی خود را به چین با ملاقات با رئیس جمهور چین شی جین پینگ به پایان برساند. دو رهبر روز سه‌شنبه پلان 5 ساله توسعه روابط را تایید کرده و یک اعلامیه مشترک را در مورد آن به نشر رساندند. رؤسای جمهور ازبکستان و چین در مراسم امضای یک سلسله موافقت‌نامه‌های همکاری تکنولوژی و اقتصادی نیز حضور داشتند. آنها همچنان در بخش‌های انرژی، تکنولوژی پیشرفته، بانکداری و سکتور مالی موافقت‌نامه‌هایی را به ارزش 6 میلیارد دلار نهایی ساختند. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل که دوره کاریش تکمیل شده میگوید امکان دارد وزیر خارجه این کشور احمد داوودوغلو رئیس حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه صدر اعظم این کشور تعیین شود. عبدالله گل روز سه‌شنبه در انقره در این مورد با خبرنگاران صحبت کرد. صدر اعظم فعلی ترکیه رجب طیب اردوغان در اوایل ماه جاری اولین بار در انتخابات مستقیم به حیث رئیس جمهور ترکیه برگزیده شد. اردوغان در 28 ماه آگوست مراسم تحلیف را به جا آورد و همزمان با آن از رهبری حزب عدالت و ترقی استعفا خواهد کرد. و کشور آفریقای لایبیریا برای جلوگیری از شیوع ویروس کشنده ایبولا رفت و آمد شبانه را در مونراویا پایتخت این کشور منع کرده است. آلن جانسون سرلیف رئیس جمهور لایبیریا دیروز گفت که قیود شبانه از 9 شب تا 6 صبح نافذ خواهد بود. در این حال لوئیس براون وزیر اطلاعات لایبیریا گفته است که 3 دکتر مصاب به ویروس ایبولا که هفته گذشته دوای آزمایشی زماب را گرفتند اکنون وضع صحیشان به طور چشمگیر بهبود یافته است.
ساعت 3:08 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از راه‌های غیرقانونی تلاش رسیدن به ارگ را نکنند. این هشدار را بار دیگر آمریکا به کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان داده است.
The President and Secretary Kerry have both been clear that any extra constitutional actions that impact the cohesiveness of Afghanistan will cost.
قماندان امنیه کابل میگوید که تحقیقات در مورد چگونگی حمله توسط چاقو بالای یک تبعه خارجی در شهر کابل آغاز شده است. برای تمویل نیروهای افغان پس از سال 2014 سالانه به چند میلیارد دلار نیاز خواهد بود.
شاید در حدود 5 تا 6 میلیارد دلار نیازمندی حکومت افغانستان برای تمویل نیروی امنیتی باشند.
وزیر مالیه افغانستان بود. قماندان امنیه ولسوالی دوآبه ولایت کنر تصرف این ولسوالی از سوی طالبان را رد می کند.
حاکمیت عام و تام در دست خود ماست، ولی نه واسه نه ماستیم فعلا. در حدود 600 متر ما فاصله داریم از ولسوالی خود.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است که از راه‌های غیر قانونی تلاش رسیدن به ارگ را نکنند. اد رایس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید واشنگتن با هر اقدام غیر قانونی که هدف آن رسیدن به ارگ ریاست جمهوری در افغانستان باشد مخالفت میکند. دیروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز سخن مشابه گفت. بیشتر در این باره از امید مرزبان میشنویم که همین حالا در
اد رایس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید واشنگتن با هر اقدام غیر قانونی که هدف آن رسیدن به ارگ ریاست جمهوری در افغانستان باشد مخالفت میکند، به خصوص اگر چنین یک اقدام را طرفداران حامد کرزی انجام دهند. دو روز پیش روزنامه نیویورک تایمز درباره احتمال کسب غیر قانونی قدرت در کابل گزارش داده بود. خبرنگار نیویورک تایمز ماتیو روزنبرگ در این گزارش نوشته بود که شماری از مقام‌های افغان که با نیروهای امنیتی رابطه نزدیک دارند هشدار دادند که برای حل بحران انتخابات قدرت را در دست خواهند گرفت. روز سه‌شنبه لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که ماتیو روزنبرگ اجازه خروج از افغانستان را ندارد و باید امروز چهارشنبه در لوی سارنوالی حاضر شود. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که گزارش روزنبرگ موازی با قوانین افغانستان نبوده و برخلاف منافع ملی این کشور است. در این حال اید رایس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که افغانستان حالا تحمل مخالفت‌های سیاسی را ندارد، زیرا این اختلافات حمایت جامعه جهانی را از این کشور با تهدید روبرو میکنند و شاید زمینه را برای جنگ داخلی فراهم سازد. دیروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز سخن مشابه گفت. ماری هارف در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
The President and Secretary Kerry have both been clear that any
رئیس جمهور و وزیر خارجه جان کری واضح ساختند که هر اقدام خارج از قانون اساسی که به وحدت افغانستان ضربه وارد کند سبب خواهد شد که آمریکا کمک‌های مالی و امنیتی خود را با افغانستان قطع نماید. البته نیت ما این است که کمک‌های ما ادامه پیدا کند، ولی ما ملاحظه می‌کنیم در حرکت به پیش چی واقع می‌شود و ما به این باور هستیم که در تفتیش پیشرفت حاصل شده و تفتیش آرا به سمت در حرکت می باشد که ما خواهان آن می باشیم.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نماینده های آمریکا تاکید کرده است که برای واشنگتن یگانه راه قابل قبول رسیدن به قدرت در افغانستان انتخابات است. اد رایس گفته است ایالات متحده از تفتیش پروسه آرا که سازمان ملل متحد در آن نقش عمده دارد حمایت کامل می کند تا از این طریق به طور قانونی رئیس جمهور جدید افغانستان برگزیده شود. اد رایس همچنان گفته است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در حکومت وحدت ملی به طور مشترک کار کنند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای واشنگتن رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان این را هم گفته است که برای واشنگتن این قابل قبول نیست که جلو پیشرفت پروسه دموکراتیک در افغانستان گرفته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:13 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ممکن سلاح و اشیای برنده مانند چاقو و بوکس پنجه به وسیله موترهای افراد بلندپایه نامزدان به داخل کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شوند. این سخن را رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پس از مشاجره لفظی و برخورد فیزیکی میان ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و کمیسیون مستقل انتخابات امروز ابراز کرد. محمد یوسف نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین برخوردها ادامه یابند ممکن روند تفتیش آرا به درازا کشیده شود. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از انتقال اسلحه و اشیای برنده توسط موترهای افراد بلندرتبه نامزدان ریاست جمهوری به داخل این کمیسیون ابراز نگرانی می نماید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این سخنان را پس از برخورد فیزیکی میان ناظرین تیم انتخابات اصلاحات و همگرایی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات بیان کرد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن سلاح اشیای برنده مانند برچه، چاقو و بوکس پنجه با وسیله موترهای این افراد به داخل کمیسیون انتقال داده شود.
تلاشی شدید که میشه اینطور حد زده میشه که اینا در محترمه. ما برای یک تعداد از اراکین بلند پایه این دو ستاد اجازه دادیم که محترشان داخل بیارن و در این محترا اینا قد ای کارد و بکسپنجه و توفنگ خونه ممکن توفنجه را آورده باشد. ما امروز هدایت داده بودم که قطعا محتر اجارم داخل دیگه نمانه، خودشان پاهم شد تلاشی خود بتن بالا.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، شب گذشته درگیری فیزیکی میان ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به وقوع پیوست. نماینده های هر دو تیم انتخاباتی میگویند که این افراد به وسیله چاقو و بکسپنجه بالای یکدیگر حمله کردند. آقای نورستانی میگوید پس از این درگیری هیچ موتر اجازه ورود به داخل کمیسیون مستقل انتخابات را ندارد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه این درگیری را یک درگیری معمولی عنوان کرد، اما گفت اگر چنین جنجال ها ادامه یابد ممکن پروسه تفتیش طولانی گردد.
دغسی شخری و دغسی حادثات هر ورز که پیشی و پروسه ده یو ساعت دو ساعت پاروزن ده ممکن ده بلک دیر وقت نیسی.
این بار اول نیست که در جریان پروسه تفتیش آرا درگیری صورت میگیرد، بلکه چندین مرتبه برخورد فیزیکی میان ناظرین هر دو تیم و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به وقوع پیوسته است.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از مقام‌های افغان میگویند پس از سال 2014 میلادی نیازمندی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان سالانه به حدود 6 میلیارد دلار خواهد بود. وزیر مالیه افغانستان امروز در آغاز دومین جلسه برد مشترک نظارت و هماهنگی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در کابل گفت پیشنهاد جدید بودجه در نشست ویلز به جامعه جهانی ارائه خواهد شد. قبل از این در نشست شیکاگو روی 4.1 میلیارد دلار سالانه به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان توافق شده بود. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر مالیه افغانستان میگوید نیازمندی به کمک جامعه جهانی به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان بیشتر از آن است که در نشست شیکاگو روی آن توافق صورت گرفته است. حضرت عمر زاخلوال به روز چهارشنبه در آغاز دومین جلسه برد مشترک نظارت و هماهنگی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در کابل گفت حکومت این کشور برای تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی سالانه به 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. آقای زاخلوال گفت پیشنهاد به هدف افزایش کمک‌های جامعه جهانی برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا ارائه خواهد شد.
در شیکاگو نیازمندیایی که شناسایی شده بود کمتر از چیزی است که ما امروز در روز به اساس 222,000 نیروی امنیتی بودجه ترتیب داده شده بود و کمک اعلان شده بود، ولی بعداً ما به توافق رسیدیم که ما در حدود بالاتر از 350,000 نیروی امنیتی در افغانستان داشته باشیم. طبعا تجدید بودجه هست که شاید در حدود 5.5 تا 6 میلیارد دلار نیازمندی حکومت افغانستان برای تمویل نیروی امنیتی باشند.
آقای زاخلوال همچنان نحوه پرداخت این کمک ها را مهم خوانده گفت جامعه جهانی باید از مدیریت مالی و تدارکاتی این کمک ها اطمینان حاصل کند که به گفته وی ساختار مناسب برای آن در نظر گرفته شده است. وزیر مالیه افغانستان افزود که در کنار پیشنهاد برای افزایش بودجه روی جلب توجه جامعه جهانی به برخی مصارف اضافی نظامی در این نشست تلاش خواهد شد. قرار است نشست سران ناتو در اوایل ماه آینده میلادی در شهر ویلز بریتانیا برگزار گردد. برگزاری نشست به خاطر فیصله ها در مورد برخی مسائل مربوط به آینده افغانستان مهم خوانده می شود. حدود 2.5 سال قبل در نشست سران ناتو در شیکاگو روی 4.1 میلیارد دلار سالانه به هدف تمویل نیروهای امنیتی افغان توافق صورت گرفته بود. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید در نشست شیکاگو برخی طرحهایی که به تازگی از سوی این وزارت برنامه‌ریزی شده در نظر گرفته نشد. بود. محمد عمر داوودزی وزیر داخله این کشور در همین روز در دومین جلسه مشترک نظارت و هماهنگی گفت پیشبینی های آنان نشان میدهد که مصارف تمویل نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بیشتر خواهد شد.
کله چې 2014 او 2015 بودجه پیشبینی کیدله،
زمانی که بودجه سالهای 2014 و 2015 پیشبینی شده بود، وزارت داخله استراتژی مشخص نداشت، اما در حال حاضر تمامی امور در چهارچوب استراتژی معین 5 ساله پیش می رود. سال 2014 میلادی آغاز فعالیت های ما در چوکات استراتژی 5 سال است. ما فعالیت های خود را مطابق با آن تنظیم کرده ایم که طبعا مصارف نیز مطابق با آن عیار می شود و پیش بینی ما این است که مصارف ما بیشتر خواهد
بود.
آقای داوزه افزایش تعداد پلیس زن در صفوف نیروهای امنیتی افغان و آماده ساختن برخی از زندان‌های افغانستان با معیارهای حقوق بشری را از جمله این طرح‌ها خواند. وی همچنان گفت یکی از دلایل افزایش ناامنی در کشور کاهش تعداد نیروهای بین المللی و نبود بدیل آن بوده است. وی تاکید کرد که باید در کمیت نیروهای امنیتی افغان افزایش به میان آید. با آنکه مقامات افغان به جلب حمایت بیشتر کمک‌های جامعه بین‌المللی در بخش تمویل نیروهای امنیتی افغان امیدوارند، اما اینکه چه مقدار بر این کمک‌ها افزوده خواهد شد پس از پایان نشست سران ناتو در ویلز واضح خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
و از هفته صبح تا هفته شام در هفت روزه هفته رادیو آزادی با شماست. ساعت 3:21 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. مسئولان پلیس کابل میگویند که تحقیقات در مورد چگونگی حمله بر یک تبعی خارجی آغاز شده است. جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تبعی خارجی توسط یک فرد ناشناس با وسیله چاقو در شهر کابل مورد حمله قرار گرفته است. نسیم شفق با آقای ظاهر این صحبت را انجام داده است.
جناب صاحب، به مورد قتل می یک نفر که امروز سرک میدانوی کشته شدم که جزئیات بتین.
زیاد به جریانی که دقیق میگه باشه نیستیم، به خاطر چیزی که ما که خبر داریم که گویا کنم خارجی در قسمت های نکنوران چار از کنم موتر پایین میشه و بعد کسی رو چاکو مچه میکنه و بعد سوارم فرار میکنه. حال پلیس ما این برکت چاکو گرفته در مرابطه دیگه مویت از اینکه آدم کی میره خارجی ها کدیم هم خالی نکنن، آیا همی آدم هم که چاکو گرفته شده میره زده یا پس دگره خوب اطلاعات دیگه مویت از آدم دقیق با ما سوال معلوم نیست کی هست.
جنرال صاحب میگه که سرش بریده شده، این موضوع چقدر دقیق هست؟
که نه خیر مسئله بریده سر نبنه کسی چاکو را گروهی شده.
و ایترا معلومات نیست که برای کی کار میکرد یا طبعه کدام کشور بوده؟
سوال ما نما بردن یادم معلومات نداریم تیکی هست که چاکو زده در گلونش فقط دیر خارجی ها بزرده کنه بردن.
یک منبه امنیت ملی تایید کرد که کشته شده، اما ما خواستیم بپرسیم که چیکاره بوده و چرا علت قتلش تال معلوم است نیست، چون زیاد وقت سر برای چند سال جسال
سید ما کس نداده خود تا چون کازی مرمید به امنیت ملی بچه خارجی هستم میشه گوارونا پسان کنه ناشد معلومات بتن.
جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل در مورد حمله توسط چاقو بالای یک تبعی خارجی در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش پدیده بچه‌بازی در این کشور خبر می‌دهد. این کمیسیون با نشر یک گزارش در زمینه ابراز نگرانی کرده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان مجازات عاملین بچه‌بازی و حمایت از قربانیان این پدیده شدند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
گزارش جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان نشان می‌دهد که این پدیده منفور در برخی از ولایات کشور به گونه معمول مروج است و عاملین آن از سوی افراد زورمند حمایت می‌شوند. بر اساس یافته‌های این گزارش 65% عاملین پدیده بچه‌بازی در کشور بین سنین 31 تا 50 سال قرار دارند و بیشتر کودکان قربانی نیز زیر سن 18 سالند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل از افزایش پدیده بچه‌بازی در کشور نگرانی کرده خواستار مجازات عاملین این پدیده شد. خانم سمر از حکومت خواست اطفال را که با اعمال فشار و تهدید قربانی پدیده بچه‌بازی شدند مورد حمایت قرار دهد.
بچه‌بازی در افغانستان و یک شکل متاسفانه خرابش ادامه داره بدون از اینکه عاملینش مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و قربانی ها مورد حمایت قرار بگیره. تعامل خلاف ارزش های حقوق بشری است، کاملا غیر انسانی است. این طفلا را وقتی که مورد تجاوز قرار میدن باز ویدیو میگیرن، بعدن اون تهدید میشه که اگر باز به این کار تن نتی باز ما ویدیوی تو پخش میکنیم. متاسفانه همین قضیه استدام پیدا میکنه.
خانم سمر گفت که عوامل چون عدم حاکمیت قانون، فساد اداری، فقر، بی‌سوادی، دسترسی محدود به عدالت و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در ترویج این عمل مؤثر بوده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند گزارش در مورد عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان از طریق مصاحبه با 1900 تن که اقشار مختلف را در بر می‌گیرد در 14 ولایت کشور تهیه شده است. این کمیسیون میگوید که در این گزارش با 36 تن از عاملین بچه‌بازی و 31 تن از قربانیان این پدیده صحبت شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش شمار زیاد قربانیان این پدیده که در اجتماع به القاب زشت مسماند دچار مشکلات شدید روانی و تعداد هم بر رضایت خود به این عمل تن دادند. با این همه مسئولان وزارت امور داخل افغانستان میگویند که تلاش به خرج خواهند داد تا در راستای از بین بردن این پدیده مبارزه جدی صورت گیرد. ملپاسوال حکمت شاهی رسولی رئیس بخش جندر و حقوق بشر این وزارت در مورد تلاش‌های این وزارت چنین گفت:
مدیریت مبارزه با جرایم جنایی در این رابطه اجراءات خود مطابق به قوانین دارد. این موضوعات لواط باعث یک جرم میپندارند و به اون رسیدگی میکنند.
بچه بازی در افغانستان پدیده است که در برخی از مناطق کشور اطفال پسر از سوی تعداد از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماره از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که در قوانین این کشور بچه بازی به طور صریح تعریف نشده، از این رو قانون جزا باید از سر تعدیل شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:27 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. قماندان امنیه ولسوالی دوآب ولایت کنر تصرف این ولسوالی به وسیله مخالفین مسلح را رد می کند. نعمت الله نعمت گفت که نیروهای امنیتی به طور تکتیکی از ولسوالی دوآب عقب نشینی کردند. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی با قماندان امنیه ولسوالی دوآب صحبت کرده و در مورد گزارش‌ها در ارتباط به کنترل در آمدن این ولسوالی با دست مخالفین مسلح پرسیده است.
طوری که بر شما معلوم است تقریبا در حدود 7 روز می شد که ولسوالی ما در حالت محاصره قرار داشت. کمک بر ما در وقت و زمان نرسید. قطاعات خود ما فعلا اینطور نیست که ما ولسوالی خود از دست داده باشیم. کاملا نگپا دروغ است. می خواهیم که میدیا بیاین از نزدیک شما ببینین وضعیت ما. قطاعات خود یک در عقد نشینی دادیم، فعلا هم ولسوالی در دست خود ماست. اگر مخالفین اداره میکنه ادایت یا کاملا دروغ است. این امیال جسدهایشان تقریبا در حدود 12 نفر در میدان افیدگی است. فقط صرف ما یک نفر پلیس شهید داریم و 2 نفر سطحی زخمی داریم. از ولسوالی اگر که ما پرسنل خود کشیدیم عقد نشینی دادیم، ایتو عقد نشینی دادیم که تا که برای ما کمک برسه که ما هم از ولسوالی خود دفاع کنیم و هم تلف ندینه پولیس ما. دومی که تعمیرات ما را این مردم خدا نترس با آتش نزنه. قطعات آماده است. اردوی ملی نظم عامه مکمل فقط تحت منتظر پرواز هستیم که بریم جای خود دوباره اشغال کنیم و دشمنایی که تا فعلا فرار نکردن مناطق فرار بده میشن.
قمندان صاحب تا چی حد شما عقب نشینی کردی از ولسوالی؟
بسیار کم صاحب، بسیار کم، در حدود 600 متر میاد. در حتی 1 کیلومتر هم پوره نمیکنن، در حدود 600 متر میاد. چون وکو سر از بالای ولسوالی استوار است. اون از اموج مخالفین اگر سر بالا میکنه یا در صدر یدیسه که ما شفاخانه را آتش بزنیم یا مدرسه را آتش بزنیم یا مکتب را آتش بزنیم یا قومندانی را مقر قومندانی را آتش بزنیم، صرف به این خاطر قاتلتان بیخی جمع باشد، مطمئن باشین
مقر ولسوالی که است خالی است، نه شما هستی و نه چی طالبات وجه.
بله بله، حاکمیت ها مطمئن در دست خود ماست، ولی نه واسن نه ماسیم فعلا. در حدود 600 متر ما فاصله داریم، ما فاصله داریم با ولسوالی خود.
تا بال حکومت نرسیده با شما؟
نه، منصب ارشد امور امنیتی و مقام محترم وزارت ما و شخص خود لیدلسی صاحب و قومانان صاحب قلودو زمین صدد هستن، مردم آماده هستن، فقط در موقع نوزران برسته که بخیر پروازها را شروع کنیم و نقاط خود اشغال کنیم.
صحبت قماندان امنیه ولسوالی دوآب ولایت کنر را با رادیو آزادی شنیدید که گفت این ولسوالی از سوی مخالفین مسلح تصرف نشده است. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. مصطفی صدیقی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر سلسله جنجال‌ها برخوردها در جریان تفتیش آرا ادامه یابد ممکن پروسه تفتیش طولانی شود. قماندان امنیه کابل میگوید افراد مسلح ناشناس پیش از چاشت امروز یک تبه خارجی را در سرک میدان هوایی کابل کشتند. وزیر مالی افغانستان میگوید پیشنهاد تجدید بودجه تمویل نیروهای امنیتی افغان برای جامعه جهانی در نشست ویلز ارائه خواهد شد. یکی از رهبری کنندگان مظاهرات در پیشروی پارلمان پاکستان در اسلام آباد از عامیان خود خواست که راه‌های اطراف پارلمان را مسدود کنند. گروهان گروه دولت اسلامی ویدیوی منسوب به سربریدن یک ژورنالیست آمریکایی را منتشر کردند. و در نتیجه حملات تازه هوایی اسرائیل بر غزه و تعقیب پایان یافتن آتش بس انجام شدن 11 فلسطینی به شمول همسر و فرزند یک رهبر حماس کشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان با تعقیب آن برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می‌شوند.
مسئولان میگویند که کار تطبیق اکثر پروژه های انکشافی در ولایت جوزجان متوقف شده است. سید حمیدالله رئیس اقتصاد ولایت جوزجان میگوید اگر بودجه لازم برای پروژه ها در این ولایت اختصاص داده نشود، مردم با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. به اساس گفته های آقای حمید، تا اکنون چندین پروژه انکشافی در ولسوالی های منگجک، قوشتیپه و درزاب به دلیل نبود بودجه توقف یافته است. وی دلیل این کار را طولانی شدن پروسه انتخابات عنوان کرده است. مسئولان شهرک تلویی در کابل میگویند که برای بازسازی بیشتر افغانستان سرمایه گذاری خود را در این کشور افزایش میدهند. حاجی حفیظ‌الله مسئول این شهرک رهایشی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به همین منظور کار اعمار ساختمان جدید 19 منزله را در منطقه شهرک تلویی در کابل آغاز کردند. در این ساختمان که 135 آپارتمان دارد حدود 10 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. قبل از این نیز از سوی همین تاجر در مناطق مختلف شهر کابل آپارتمان های رهایشی به هزینه 100 میلیون دلار ساخته شده است. و این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل: یک بوجی آرد افت سیره پاکستانی 1400 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2100 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1900 افغانی، 16 لیتر روغن 1200 افغانی، یک کیلو گاز مایی 75 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 60 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، یک دلار استرالیایی 52 افغانی و 30 پول، یک دلار کانادایی 51 افغانی و 50 پول، یک یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 568 افغانی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، درباره وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور بحث و گفتگو میکنیم. آقای اظهر، تشکر که مهمان ما شدید.
سلامت باشید، زنده باشید.
اول میخوایم بفهمیم که سالانه افغانستان چه مقدار تریاک مورد نیاز جهان تولید و فراهم میکنه؟
خب تشکر. بر اساس آمارهایی که اداره ملل متحد، یعنی اداره UNODC، یعنی اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که در راه اندازی سروی های تلف کار میکنن مشترکن، یافته های ما نشان میدن که در گذشته ها تقریبا 90% و بعدا در حدود 80 تا 82% مبسط جهانی افغانستان کشت مواد مخدر، این تولید مواد مخدر یا به اصطلاح ضرورت جهانی را از نقطه نظر غیر قانونی، نه قانونی و غیر از لحاظ غیر قانونی، این تقریبا 80% مواد مخدر جهان پول
میده. تشکر. چرا دولت افغانستان در 13 سال گذشته نتوانسته که میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به حد اقل کاهش بده؟
مسئله مبارزه با مواد مخدر که به اصطلاح اصلا از نقطه نظر بود داخلیش اگر محاسبه کنیم، که مبارزه با مواد مخدر به تنهایی هیچ مفهوم نداره. بازی که یک موضوع مشترک است، یعنی تمام نهادها، وزارتخانه، ادارات که در افغانستان به شکل دولتی یا غیر دولتی کار میکنن در مبارزه با مواد مخدر باید سهم بسیار فوق العاده داشته باشن
و نکردن
که مبارزه با مواد مخدر جزء اولویت پالیسی ها یا پلان های ادارات یا مؤسسات باید باشه که نبوده.
مثلا کدام؟
مثلا نیاز است که برای مثل یک مشکل ملی، یک تعهد ملی ضرورت است که باید از برزی شروع شد. مثلا در کشوری که ما الحمدلله کلی مسلمان هستیم، ایجاب میکنه که از طریق منابع و مساجد این مسئله باید از منحیث یکی از
اولویت های شما میگن که امروز که ما بیش از 80% نیاز تریاک کشورهای جهان فراهم میسازیم، دلیلش چی هست که ادارات به درستی کار خود انجام ندادن؟
ببینین، ما یک اداره هستیم که پالیسی میسازیم، او را هم در تشریک مساعی با ادارات داخلی، یعنی وزارتخانه های زیره و ادارات بین‌المللی که در قسمت مثلا مسائل بین‌المللی ما را و در قسمت تطبیق بعضی برنامه ما را سپورت و حمایت مالی و تکنیکی میکنن. اما انتظار بسیار ادارات یا اصلا موسسات دولتی به این فکر هستن که یک اداری یا دو اداری وجود داره، باید این مشکل خود اینا برطرف کنن. اما از نقطه نظر ساختار خود مواد مخدر، آنچی تصور میکنه یک تعداد دوستانمون اشتباه میکنن، به خاطر اینکه این موضوع مشترک نمیدونن. اینو فکر میکنن که مواد مخدر خودکش میشه، تولید میشه، پروسس میشه، قاچاق میشه، باید یک دو اداره باید باشه رقم کنن، در حالی که تو نیست. ببینید، 1.3 تا 1.6 میلیون انسان که امروز معتاد به مواد مخدر است، عوامل بسیار برجسته و معلوم از اینکه برات فقر است و بیچارگی است، تنگدستی، مهاجرت است، خشونت است، عوامل روانی است، نبود امکانات صحی و رسیدگی به امورات صحی مردم، بالاخره انسان ها رو به طرف اعتیاد کشانده که اگر با نفوس فعلی کشور رو مقایسه کنیم یک فاجعه است در کشور ما، که ما امروز بلندترین رقم وسط جهان.
مثلا من نفهمیدم که همین اداراتی که با شما باید همکاری بکنه که نکردن کدام ادارات است؟
خب ببینید، ما که گفتم که اینا ادارات مختلف است، مثلا وزارت زراعت، آبیاری، وزارت زراعت آبیاری و مالداری در قسمت تطبیق برنامه‌شان، زمانی که اینا میرن برای تطبیق بعضی برنامه ها، هرگز از مواد مخدر اونا یادهانی نمی کنن که مثلا اینی برنامه، مثلا اینی امکانات یا این پروژه های جدیده که ما آوردیم یا این زیربنه ها را که ما در اینجا می سازیم، به خاطر دید که شما از مواد مخدر، از کشت و تولید و پروسسازی اجتناب کنید که این موضوع. مثلا وزارت انکشاف دهات، آنچه پروژه هایی که اونجا میبرن، اونا بسیار کوشش میکنن که افتخارات نصیب خودشون شوه و دستاوردها هم مربوط خودشون شوه که قطعا از مواد مخدر باید صحبت نشه. همین قسم وزارت فایدامه، مثلا وزارت صحتامه و سایر نهادهای دولتی که اینا در مسائل زمانی که بر شما میگم که موضوع مواد مخدر یک مشکل ملی است، کلگی با درک عظیم مطلب که امروز خود موجودیت مواد مخدر نه تنها تهدید صحی برای برای مردم کشور ما بوده، بلکه امروز آن چالش های امنیتی بسیار قوی که وجود داره که تروریست‌ها، جنایتکارا و طالبان را مواد مخدر مثلا
تشکر در این مورد هم مشاله خود داشتیم. آقای اثر، همکاری نیروهای ارگان‌های امنیتی با شما چگونه هست؟ گفته میشه که در بعض حالات اونا همکاری درست با شما نمی‌داشته باشن، خصوصا در وقتی که شما می‌خواین مزارع مواد مخدر کوکنا را از بین ببرین.
خود خصوصیات ذاتی یا طبیعی مواد مخدر قسمی است که مثلا در افغانستان سال گذشته با اساس آمارایی که اداره ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر رسما اعلام کردن، 209 هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود. این حال برای همطور یک مشکل بسیار بزرگ که همزمان این تفاوت با تفاوت یک هفته یا دو هفته این مواد مخدر یا این کوکنار حاصل خود، یعنی تریاک حاصل میته، همزمان شروع میشه و این فکر کنید که ساحه 209 هزار هکتار گپ ساده نیست که این ظرفیت و توانمندی فرضاً 1000 یا 1200 پلیس مبارزه مواد مخدر یا سی‌ان‌پی بالای زی حاکمیت داشته باشه، اوتون نیست. و چالش های بسیار بزرگی که مافیای بین‌المللی در تبانی با شبکه‌های داخلی برای پروسه تخریب مزارع کوکنار سر راه از اینا، مثلا ماین‌گذاری است، دفاع مستقیم است و تهدیدات بسیار قوی وجود داره، یعنی را ما را امی ظرفیت ناتوان و ضعیفی که ما داریم در مقابل از او بسیار بیچاره ساخته. گرچه
مثلا کیها این همکاری را دارن با اونا؟
مثلا طالبای که در حضور فیزیکی در منطقه دارن جنگ میکنن، مافیای بین‌المللی که در عقب جبهه هستن، اونا برای مفاد 70 بیلیون دلاری سالانه در ارزش مواد مخدر افغانستان کار میکنن. اینا کسایی هستن که در تبونی و در تشکیل مسایب با یکی دیگه فقط برای تخریب، برای دفاع از مزارع کوکنار اینا کار میکنن. یک چیز دیگه هم که باید خاطر نشان کنم که بیشتر از 80%، بیشتر از 85% مواد مخدر کشت و تولید و پروسسازی در اون مناطق متمرکز شده که از امنیت خوب برخوردار نیست. مثلا میشه در 7 ولایت در جنوب افغانستان هم بگیریم، 2-3 ولایت هم در شرق افغانستان هم بگیریم، اینا جمله ولایت است که امروز یعنی تمام افغانستان رو به چالش کشنده.
هماهنگی نیروهای امنیتی چگونه است؟
نیروهای امنیتی فقط اونا در تناسب با اون داشته های خود، شما ببینین امروز اگر وزارت دفاع صحبت کنیم که هماهنگیشون ضعیف است، یا اگر وزارت از ریاست عمومی امنیت ملی صحبت کنیم که ضعیف است، یا وزارت داخله، شما ببینین اونا وظایف اساسی دیگه هم در قبال وظایف خود دارن. مثلا ملی،
یعنی شما راضی هستین از
همکاری نسبی؟ همکاری کلی ندارن، همکاری نسبی، اما وظایف دیگه که در پلیسی که مواد مخدر امروز یک تهدید است، وظایف دیگه از اینا که مثلا امروز توریسم یک تهدید بسیار بزرگ است، ظرفیت موجود بسنده نیست، چی در وزارت دفاع، چی در وزارت داخله و چی در ریاست امنیت ملی. ما با اینا صحبت کردیم که اینا در تشکیل خود تجدید نظر کنن و بخصوص او پلیس یا او بخش امنیتی که برای مبارزه با مواد مخدر کار میکنن مشخصتر، قویتر و تکنیکی تر بسازن که در همکاری با ما بتونیم. وزارت دفاع ملی پیشنهاد ما را پذیرفته، وزارت داخله پذیرفته و وزارت ریاست امنیت ملی ها کذا. من نمیفهم که این توانمندی از نقطه نظر اقتصادی که بعداً به اصطلاح تشکیل از طریق وزارت مالیه پاس شوه، این دیگه ما با این دو تضمین کرده نمیتونم، اما پذیرفتم که باید همکاری در این سطح وجود داشته.
و گفتم میشه که از عاید قاچاق مواد مخدر، قسمی که شما هم بیشتر اشاره کردین، بیشتر مخالفان مسلح بر ضد دولت افغانستان که می جنگن سود میبرن. ممکن است که بگوین دقیقاً اونا سالانه از این طریق چه مقدار پول به دست میارن؟
در افغانستان یک حقیقت وجود داره که کشت مواد مخدر بیشتر دو ساحات صورت میگیره که اونجا مخالفین دولت بیشتر حضور دارن، قانون کمتر تطبیق میشه و اونا به خاطر بیشتر سر از این قدرت خود متمرکز ساختن که از پول مواد مخدر در قسمت تسلیح ساختن و تجهیز ساختن خود و برای استفاده از نظمی پول به خاطر جنگ علیه مردم، جنگ علیه حاکمیت و جنگ علیه دموکراسی برانداختن. به اساس آمارایی که ما داریم از ارزش 70 بیلیون دلاری که به دست مافیا بین‌المللی میفته
سالانه
حدود 1.2 بیلیون دلار از نصیب دهقان افغانستان میشه که ناکشت مواد مخدر میکنن، در حدود 2.2 میلیارد دلار از نصیب قاچاقبرای شبکه‌های داخلی افغانستان میشه و در حدود بالاتر از 450 میلیون که مستقیما عشر و زکات و خمس و اجزا میگیرن از طریق برای مخالفین دولت یعنی طالبان میره. ای که باز اینا مثلا امنیت راه ها را میگیرن برای قاچاقبرای مواد مخدر، تکس جداگانه بزرگ علایده دارن که محاسبه 450 میلیون نمیشه. این سالانه 450 میلیون به جیب مخالفین دولت افغانستان میشه.
یعنی در این مناطقی که ناامن است و این مواد مخدر کشت میشه، هیچ راهی وجود نداره که جلوش گرفته شود. شما برای در بخش کشت بدیل چی کارایی کردین در مناطقی که شما میتونین و تسلط دارین؟
من پیشتر به شما عرض کردم آنچه انتظار ما از ادارات و وزارتخانه افغانستان میرفی بود که اینا مشکل یک مشکل ملی فکر میکردن دیگه این مشکل رفع شده. مثلا زمانی که شما از مشهد بدیل گپ میزنین، وزارت بازار مواد مخدر خودش یک وزارت تطبیقی نیست. ما طور جداگانه از ابتکارات خود وزارت بازار مواد مخدر از طریق برنامه های تقدیر از اجرات خوب با کمک ایالات متحده آمریکا صورت میگیره. ما در اون ولایتی که آریز کشت کوکنار شده، ما تقریبا بیشتر از 200 پروژه رو برزش 124 میلیون دلار آمریکایی تطبیق کردیم و نتایج بسیار ملموس و نتایج بسیار موثر هم داشته. مثلا پروژه ها قسم بوده که و اساس فرمان شماره 1366 ریاست جمهوری این صلاحیت ها برای والیا و شورای پی دی سی واگذار شده. شورای پی دی سی و شورای انکشافی محل ولایتی اینا تصمیم میگیرن که مثلا پول مواد مخدر سالانه 1 میلیون دلار آمریکایی برای ولایتی که در مثلا در کاتگوری اول قرار دارن این پولا رو چه قسم مصرف کنن. پیشنهاد پروژه از اینا ما تا اکنون پروژه های مختلف را مثلا ساختن استودیوم ها بوده، ساختن ساختمان مثلا جمنازیم ها بوده، ساختمان مکاتب بوده، مدارس بوده، پانتون ها بوده، شفاخانه های بیشتی و شفاخانه های تداعی معتادین جور کردیم. فردن فعلا دو کامپلکس بسیار بزرگ مواد مخدر که تداعی معتادین در اونجا صورت خواهد گرفت، ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی در هلمند و بعد حدود 4 میلیون دلار آمریکایی در ننگرهار آغاز کردیم. قرار است که در 5 زون دیگه کشور همین برنامه را عملی کنیم. و قضا ما در قسمت ماشین از ساختن زراعت افغانستان مثلا تهیه ماشین‌آلات زراعتی مثلا تراکتورها بوده، مثلا بولدوزر بوده و لودر بوده و زیاد نیازمندی هایی که اونا تقاضا کردن ما برزنها فراهم کردیم.
گفته میشه که برخی از حلقات بلندپایه حکومت در قاچاق مواد مخدر دست دارن و به همین دلیل اونا مانع مبارزه با این پدیده میشن. شما در این رابطه چی نظر دارین؟
خب او را ما هم رد کرده نمیتونیم که مثلا اگر دستای وجود نداشته باشه امروز این تجارت بزرگ مواد مخدر که 80% مثلا مواد مخدر جهان پوره میکنه اینطور ساده و طبیعی و بدون تکلیف هم نیست. اما تا جایی که قانون برای ادارات تنفیذ قانون مثل معینیت مبارزه علیه مواد مخدر صلاحیت داده یا در شناسایی و افراد و اشخاص اینا مثلا دست داشتن، اونا را شناسایی کرده اونا را به پنجه قانون سپردن. اما مشکل است که اون چیزی که امروز از طریق مطبوعات فکر میشه که افراد بلندپایی عقب از قضیه قرار دارن که اونا هیچ نوع ثبوت و برگه را به خاطر مسئله قاچاق مواد مخدر اصلا برای کسی نمیتن که ثبوت وجود داشته باشه. به خاطر از اینا افراد
یعنی موجود است ثبوت نمیگذارن؟
احتمالاً که وجود داشته باشه، اما این ثبوت از نقطه نظر قانون اونا رو نمیتونه پیدا کنن یا در شناساییشون دست بسیار بزرگ داشته باشه. که اینا افراد استفاده میکنن توسط افراد و اشخاصی کار انجام میدن، خودشون به اصطلاح نظاره میکنن و میبینن و هیچ نوع ثبوت و برگه به
یعنی شما در طول انقدر سال اینطور یک مورد با مورد رو برخوردین که از مقامات بده
مثلا قماندان های امنیه بوده، مثلا ولس بولا بوده، مثلا از خدمات ملکی تا سطح دگرمن و دگروال پلیس و اینا بوده که در همکاری میکردن و برای انتقالش همکاری میکردن، برای حمایتشان مثلا در رقیب قضیه بودن. تا
جایی که تعداد افراد شما معرفی کردین با ارگان های
مرفی؟ بسیار افراد معرفی شما
مثلا قابل دارین؟
مثلا بسطح میره میشه که شما از وزارت امور داخله بگیرین، اما این افراد یقینا از خدمات ملکی بسیار بسطح ولس بولا سوال به سمت قماندان امنیه و به سمت قماندان امنیه ولسوالی و
همکنون هم جریان داره.
بله بله، تا جایی که امکانات شناخت و تثبیت و کسایی که عقبت قضیه باشه، ولی قانون دیگه در مقابل قانون چی نیست. مگه من یک چیز که بیشتر خدمت شما عرض کردم که قاچاق برای بزرگ یا حامیان از اینا و کسای ساده نیستن که در این مسئله خودشون عملا دست خود نشان بتن که ما هستیم، حمایت غیر مستقیم میکنن که از خود کلان برگه و ثبوت در جرد.
تشکر دمیر تبرد. چند پیش معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان هم از رهایی غیر قانونی قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از زندانها خبر داد و ابراز نگرانی کرد و همچنان هشدار داد که در 4 ماه سال جاری کشت مواد مخدر افزایش چشمگیری داشته.
یقینا پلیس شهید میشه، پلیس از خود ابتکار عمل انجام میده و بالاخره یک قاچاقبر وقتی که راه میشه یقینا سبب تشویش و دلهره است که اونا میگن که ما زمانی که اینا رو گرفتار میکنیم و ببینیم که از طریق دستگاه عدلی یا قضایی یا از دیگه نهادهای دیگه اینجا چی میکنیم، زندانی خلاص میشه. و بخش دوم سوال شما که گفتین روند کش چه قسم خود بود، من فکر میکنم به مقایسه سال گذشته که بلندترین ریکارد تاریخ افغانستان در 3.5 دهه گذشته چیز کرده بود، 209,000 بلندترین رقم بود. احتمالا با نبود شما در جریان هستید که راندازی روند اول دوم انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی که ما نتونستیم آنچی پلان داشتیم که باید تخریم مزارع کهنه را عملی میکردیم و پلان هم داشتیم در حدود 21,000 هکتار زمین رو باید نابود میکردیم که متاسفانه همزمان روند انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اتفاق افتید و پلیس و قوات تنفیذ قانون به اون تناسب نبود که اینا همزمان هر دو کار میکردن، کلگی از روند انتخابات از سایت ها حمایت کردن و یک امنیت سرتاسری را برزنش کردن که در اون فصل در اون زمان که نشانزه حمل بود دیگه، فصل آغاز فصل گرفتن حاصلات تریاک هم بود که متاسفانه ما امسال در بخش تخریب مزارع کوکنار آنچی پلان داشتیم دستاورد نداشتیم، حدودا جمعا ما شاید در حدود 3,000 هکتار زمین تخریب کرده باشیم.
از مجموعه چقدر؟
از مجموعه 21,000
زمین کشت شد امسال؟
نه کشت خود زیاد بود، ما 21,000 هکتار زمین پلان کردیم که باید تخریب کنیم، با مقایسه سال گذشته 209,000 هکتار زمین تخریب کرد.
خب یعنی به این معنی که امسال میزان کشت
احتمالا
بیشتر از سال
احتمالا. انوز نتایج تحلیلی از سروی سال 2014 سر زیر کار است، اما ما حدس گمان میزنیم که با مقایسه سال گذشته بیشتر باشه.
همین ولایتی که کش شده کدام ولایت است؟
ولایتی که بیشتر کش شده ولایت هلمند است که 50% تا 52% مجموع تولید اونجا صورت میگیره. در 50% باقی مانده قندار شامل است، فرا شامل است، اروزگان، نیمروز، فرا، ننگرهار، لغمان، کنر، بدخشان.
تشکر که مهمان ما بودین آقای اثر. در اخیر میخواییم پیامتان در این رابطه داشته باشیم که با چه برنامه و تر میشه تا جلو کش، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی گرفته شود و آیا مردم هم در این راستا کار کرده میتونن با دولت؟
ارسی مسئله مثلا مردم نقش دارن، دولت نقش دارن، مثلا جامعه جهانی و کشورهای همسایه در این مسئله اصل است که با دولت افغانستان هم کاری
خود لطف کردن. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست آقای انجینیر محمد ابراهیم از هر معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بودن. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد و گفتنم
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از باشندگان ولسوالی پرچمند ولایت فرا که میگوید با سر لتوکوب پلیس در یکی از پسته های مربوط به قماندانی امنی دلارام 5 دندانش را از دست داده و چشمش هم ضربه دیده است. عبدالحی رسولی میگوید 3 سال قبل پلیس پسته پنب محمد عیسی مربوط به قماندانی دلارام وای را به اتهام طالب بودن لتوکوب کردند، ولی پس از آن که این مسئله ثابت شد که وای طالب نیست، برایش وعده کردند که مصرف تداویش را میپردازند. اما حالا وای میگوید با وجود تلاش هایی که انجام داده و پس از تداوی به قماندانی مراجعه کرده، کسی به مشکلش توجه نکرده است. بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالحی رسولی میشنویم.
مشکل ما همی است که در زمستان 1390 با همراه برادر خود به طرف دلارام میرفتم، چون یک نیم ساعت قبل جنگ شده بود ما خبر نداشتیم. وقتی که به ما پلیس رسیدیم به می به نام پمپی صوفی محمد ایسا، پلیس از ما کدوم سوالی نکردن، بسیار لطف کردن، اعتراف لطف کردن که خودم بیهوش شدم و بعدم به لطف خوب مرا فرستادن به دلارام. مراجعه که با قماندانی امنی دلارام کردم، اونا هم عرض عریضه مرا گوش نگرفتن. بعدم بازم که مربوط پای آیساف بود و امنیت ملی اردوی ملی باز اونا عرف شدم، یک از قماندان های اردوی ملی و امنیت ملی همراه محمد با قماندانی امنیه. وقتی با قماندانی امنیه دوباره آمدن، اونا همراه معاون قماندانی امنیه را برداشت آمدیم در گارنیزه. رئیس وقت ارکان که بود به نام غلام اشرف خان، اونا به قماندان اردوی ملی و اقای همکاری دادن. بعدا اونا ده نفر پولیس رو کردن و مصاوردن. پولیس اعتراف کرد که بله ما هم اشتباه را کردیم. بعدا از ما معذرت خواهی کردن، گفتن معذرت خواهی میکنیم که پولیس رو ببخشیم. ما گفتم پولیس رو میبخشم، قانون به من حق میده. اونا گفتن اگر همراه پولیس جور نشه پولیس 4 سال بندی میشه. من از اون بندگری پولیس دور شدم. اونا گفتن اگر در آینده با تو مشکلی پیش بیاد تو در نقصان پیش پولیس باید حاضر باشه با تو جواب دهی داره. خطی ناشته کردم. من به قندار 15 شبانه روز به شفاخانه بستر بودم. وقتی از قندار مراجعت کردم آمدم به امو گارنیزون، آمدم به خط و مستندی که نوشته کرده بودیم به گارنیزون مانده بود، آمدم که من برای پلیس همو دعوا خوردارم، چون با مستند مشخص نوشته کرده بودم که اگر به تو کلم مشکل پیش جبدهی داره. او وقتی که باز آمدم دیگه من رو نادن، دوی هفته سه دفعه دیگه مراجعت کردم رفتم.
خب بعد از خودت گفتی که من پلیسات بندیام نکردم، بخشش هم کردم رفتم، پس دیگه باز چی مشکل داشتی که دوباره باز آمدی؟
سند مشخص نوشته کردن که اگر به وجود تو نفت پیشه به حساب مصرف مالی هر چی باشه داده نیستیم. اکنون که من از شفاخانه رفتم، بعدا همون که به شنگ دانه دندان های افتادم و چشم هم متضرر من، آمدم که اون مصرف مالی که از تامور ببین. یعنی آمدم دیگه پلیس هر چی مراجعت کردم نشد، دو دفعه سه دفعه بعد تبدیل شد. حالا همین چند روز قبل که من با شما اعتماد شدم، همون رئیس ارکان که خط نوشته کرد رو فلان رئیس ارکان لیوای سرحدی اسلام قلعه، همون رئیس ور که دلارم که به دلارم بود، حالا فلان رئیس لیوای سرحدی اسلام قلعه.
حالا شما چی میخواین؟ مصارف تداوی تا نمیخواین؟ چی میخواین مثلا؟
خواستم همی همون چیزی که هم به مستند نوشته کردن، گفتن که هر چی مصرف تداوی بیایه یا در آینده به وجود تا کلم نقص پیشه، چون اون وقت به من یک غرامت اندکی دادن مقدار 35 دلار افغانی، گفتن امیر حالا در آینده به تو نقص پیش ما جب دهیده. وقتی که من از شفاخانه بودم، همون سنده شفاخانه هم هست، به شفاخانه 5 دانه دندانای مفتاد.
حالا خودتا چرا زده بودن؟ مشکل چی بود؟
مشکل که همون روز ما امرای برادر خود دو نفر میرفتیم سوار به سیکل موتورسیکل بودیم. قبلا ما کنگی ارمایی که پرسان نکردن که کلم مشکلی بکن کنن، اصلا هیچ پرسان نکردن که مرسیدیم بس لفکوب ما شروع کرد. خود مرکمه قدر لفکوب کرد که از حال رفتم دیگه خبر نبودم. تا وقتی من بدلارم بردن بدلارم بروش آمدم، اون پای اطلاف که اونگی بود مرتضاوی کردن یک اندازه با حال آمدم. بعدا با وقتی که پلیس به گارنیزون طلب کردن، از امو گفتای گارنیزون فهمیدم که جنگ شده بوده. بعضی اونا گفتن یارا جنگ شده بوده، ما واسه که طالبا بودم که اینا طالبایه. اما قبل از رفتن ما یک جلوز جنگ شده بود به اون بالای اون پسته.
حالا خودت میخوای که امو خط تا پس دوباره برات بتن و امو مصرف تداوی و گپایت که اسو باید پرداخته شد از طرف ازیا؟
امو چیزی که به سند امروز نو فیصله کردم، میخوام امو فیصله از کار شه. امو چیزی که بروی سند نوشته همور به امروز نو نیت دارم روی کار کنم.
چقدر مصارف شده در مجموع؟
مصارف 90000 افغانی شده. 90000 افغانی به اون وقتی که من 15 شبانه روز به چی بدم؟ به شفاخانه بدم، متناب شفاخانه رو دارم.
تا بالا 35000 افغانی نادادن؟
بله.
خب میخوای که 55000 افغانی دیگه هم برات باید داده شوه؟
یک روپیه از قانون بلندتر از اون طلب نیستم. فقط قانون و من حق به تمام و حق قانونی خود از اون طلب دارم.
خب مشکلتون رو با کی مطرح کنیم؟ در نظر خودت کی از کالی مسئولیت به عهده بگیره و ما قدش گپ بزنیم و در مورد مشکل خودت ازش پرسان کنیم؟
به هر مرجعی که مربوط میشه مشکلی من میخوام امروز نو به تماس بگیرم.
تلاش کردیم تا مشکل عبدالحی را با مسئولان قماندانی امنی دلارام در میان بگذاریم. سرانجام تماس ما با امان الله خاشرودی قماندان امنی دلارام برقرار شد. ما مشکل عبدالحی را با آقای خاشرودی در میان گذاشتیم. وای که تازه به حیث قماندان امنی دلارام مقرر شده است در مورد با ما چنین گفت:
پلیس همیشه عزت و احترام خرد بزرگ را دارد و هیچگاه چنین کار را نمی کند. اولا خوی این کار نشده، باز هم اگر شده خدا می داند که قماندان آن وقت زنده است یا مرده، اینجا باشد یا نه.
این شخص میگه که این کار در پوسته پمپ محمد ایسا صورت گرفته و از طرف پلیس امی پوسته اینالتو کوب شدن.
د محمد عیسی پوسته د دلارام د مرکز څخه 25 کیلومتر دی.
پوسته محمد عیسی از مرکز دلارام 25 کیلومتر دور است. او ساحه بگوا است. ساحه نیمروز و دلارام هم نیست و در اینجا نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، محافظت عامه 3 سال قبل در دلارام پوسته داشتند. حالا چی معلوم است که این کار از سوی کدام پوسته صورت گرفته؟
آقای رسولی میگه که در این مورد اسناد داره و خط برش داده شده بود که مصارف تداویش هم میپردازن، اما به گفته خودش چندین بار پس از تداوی مراجعه کرده اما کسی برفش گوش نکده. آیا در آینده امکان داره که این شخص مراجعه کنه همراه با اسنادش همراهش کمک صورت بگیره؟
نه خیر، ما هر کار را که انجام میدهیم مطابق با تخصیص و بودیجه است. حالا ما برای این شخص کدام بودیجه نداریم و باید همان وقت مراجعه میکرد.
میگه چندین بار مراجعه کرده. خب به هر صورت به نظر شما وظیفه پلیس در قسمت برخورد با مردم چی است که باید یک پلیس با مردم چگونه برخورد بکنه؟
اینها باید خدمتگاران مردم باشند. هرگاه در مسیر راه واسطه ایشان تخریب می شود و یا کدام مشکل دیگر پیش می آید باید آنها را کمک کنند.
پس شما به این شخص چی سفارش می کنین که اگر اینا نزد شما بیان چی کمک امروز اینا کرده می تانید؟
ما اول کیفیت قضیه را بررسی کنیم که چی مسئله است، بعدا این شخص را به ارگان مربوط معرفی می کنیم و هر زمانی که بیاید ما همراهش همکاری معرفیش می کنیم.
این بود موضوع برنامه امروز که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر در محلتان و یا با کدام مراجع دولتی و غیر دولتی مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تلفن ما 0729 829 013 تکرارش